ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. شب گذشته نیروهای طالبان عملیات را در منطقه 500 فامیلی در شمال کابل انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که تیراندازی و انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است، اما طالبان تا هنوز جزئیات دقیق این عملیات را با رسانه‌ها در میان نگذاشتند. پیش از این طالبان چندین عملیات شبانه را در مناطق شمال کابل انجام داده و مدعی شدند که مخفیگاه‌های داعش را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست. سازمان همکاری اسلامی میگوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری گفتگو میکند. سازمان همکاری اسلامی در توییت شب گذشته خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی وحید با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می افزاید که بحث‌های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخید دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت که آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی در این بخش با افغانستان شد. طالبان از تعینات جدید در حکومت خود خبر می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت دیشب خود نوشت که به اساس تصمیم رهبری طالبان، شیخ مولوی عبدالباقی حقانی وزیر سابق تحصیلات عالی به حیث سرپرست اداره ملی امتحانات گماشته شده است. همچنین دکتر گل محمد عثمان به حیث سرپرست رئیس شورای طبی افغانستان و قاری صلاح الدین ایوبی معین سابق وزارت انکشاف دهات و بازسازی قمندان امنی زابل تعیین شده است. در طول بیشتر از یک سال گذشته تعیینات و تبدیلی های زیاده در حکومت سرپرست طالبان صورت گرفته است. از طالبان انتقاد می شود که در تعیینات خود اصل شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و افراد غیر مسلکی را می گمارند. با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان، حکومت آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. بازی نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره امروز میان تیم‌های انگلستان و پاکستان برگزار می‌شود. این بازی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم شهر ملبورن در استرالیا آغاز می‌شود. انگلستان در بازی نیمه نهایی تیم نیرومند هند را که ادعای قهرمانی داشت با تفاوت زیاد شکست داد. پاکستان نیز در نیمه نهایی تیم نیوزلند را شکست داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا با ابراز امیدواری برای پیروزی تیم کشور خود گفت که با سایر علاقمندان دیگر از بریتانیا تیم انگلستان را تشویق می‌کند و از هر گونه حمایت خود از تیم انگلستان اطمینان داد. و رئیس جمهور اوکراین بعد از گرفتن شهر خرسون گفت که تلاش‌ها برای ثبات وضعیت این شهر ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت
تا شام امروز نیروهای دفاعی کنترل بیش از 60 منطقه در خرسون را در دست گرفتند. پلیس تلاش‌های خود برای تقویت نظم را آغاز کردند. تلاش‌های تقویت نظم در هر ناحیه مناطق آزاد شده جریان دارد و تیم‌های خونسازی بمب‌ها کاری بسیار پیشرو دارند.
رئیس جمهور اوکراین افزود که تیم‌های خونسازی بمب‌ها تاکنون 2000 وسایل منفجره و بمب‌ها را کشف و دور ساختند. وی از همه عساکر خود که بعد از عقب نشینی نیروهای روسی کنترل خرسون را به دست گرفتند تشکر کرد. وزارت دفاع روسیه تایید کرد که 30000 سرباز را از خرسون خارج کرده است. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. کرن دیکر شاردفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید من زنان از رفتن به پارک‌ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. ادعا می شود که طالبان در ولسوالی ارغنداب کندهار قبر نقیب الله آخوند، قمندان جهادی پیشین و پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی را کنده و تخریب کردند. سازمان حقوق بشر ایران از افزایش تلفات در اعتراضات جاری در ایران هشدار داده و خواستار واکنش جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات بیشتر شد. و امروز بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره بین پاکستان و انگلستان برگزار می شود. همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنید.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 22 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 13 نوامبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. امریکا محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان را محکوم می‌کند. کرن دیکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، می‌گوید من زنان از رفتن به پارک‌ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. قبل از این سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز من رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های شهری را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
واکنش ها در برابر محدودیت های اخیر طالبان بر زنان در داخل و خارج کشور ادامه دارد. این بار کارن دکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه کار می کند، منع رفتن زنان به پارک ها را محکوم کرد. زنان در داخل افغانستان نیز از ممنوعیت رفتن آنها به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های شهری ناراضند. فرزانه، یک تن از شهریان کابل، میگوید چون در خانه امکانات کافی نداشتند، هفته دو بار اطفال خود را به حمام عمومی میبرد.
ما خانه حمام نداشتیم، اولادای خود بردیم هفته دو بار حمام.
فرزانه میگوید محدودیت های جدید طالبان نه تنها زنان بلکه زندگی اطفال را نیز مستقیما متاثر میسازد.
ما یک دفعه یافته یک دفعه اولادای خود میبردیم به پارک تفریحی، خب اما سر از اولادای ما خودم مخیره، از اولادای ما گرفته، محدود کده، حق زندگی را از ما روز درست میگره.
کارن دکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، در سلسله توییت های شب گذشته خود نوشت که در پایان سفرش به اسلام آباد گزارش هایی را شنید که زنان در افغانستان دیگر اجازه ندارند به پارک ها بروند و اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد هیچ معنایی ندارد. وی با توضیح بیشتر گفت زنان مانند مردان حق دارند که به پارک های تفریحی بروند و دیگر اینکه آنها اطفال را پرورش می دهند، به قدم زدن و دویدن در هوای تازه ضرورت دارند. شازدفیر سفارت امریکا افزود که منع زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش خود گفت که منع زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها تازه‌ترین مورد از سلسله حملات طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان است. این سازمان در توییت خود گفت که جامعه جهانی نباید مشکلات زنان و دختران در افغانستان را نادیده گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم محدودیت‌های تازه از سوی طالبان را محکوم کرد. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت طالبان یک بار دیگر ثابت کردند که به حقوق اساسی بشر هیچ نوع احترام قائل نیستند. آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهارشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که پس از این به زنان اجازه داده نخواهد شد که در پارک ها، حمام ها و کلاب های ورزشی حضور یابند. حکومت طالبان چند ماه پیش گفته بود زنان با رعایت حجاب شرعی تنها 3 روز هفته بدون مرد به پارک های تفریحی در کابل رفته می توانند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت رعایت می کند، ولی با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و بسیاری زنان که در حکومت سابق کار می کردند خانه نشین شدند. طالبان حجاب مطابق تفسیر خود را اجباری کردند و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم شرعی از دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان است که بر زنان و دختران وضع شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
ای ادعا می شود که طالبان در ولسوالی ارغنداب کندهار قبر نقیب الله آخون قمندان جهادی پیشین و پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی را کنده و تخریب کردند. ویدیوها و تصاویر کندن و تخریب کردن قبر وی در شبکه‌های اجتماعی هم نشر شده است. این عملکرد یک بار دیگر واکنش‌ها را به گونه گسترده سبب شده است. اما طالبان این ادعاها را رد کردند. جزئیات در این گزارش.
یک بار دیگر اتهام تخریب قبر یک قمندان جهادی بر طالبان. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قبر نقیب الله خوند از قمندانان جهادی کنده و تخریب شده است. نقیب الله خوند پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی است، شخصی که هنوز هم تضاد فکری با طالبان دارد و در گذشته درگیری مسلحانه هم داشته است. اتهام کندن قبر نقیب الله خوند بر طالبان وارد شده است، اما محمد نعیم سفیر طالبان در قطر این اتهام را در صفحه توییتر خود رد کرده است. او نوشته که در مورد مقبره ملا نقیب خوند در ولسوالی ارغنداب کندهار که تبلیغات آن از سوی مغرضین نشر شده حقیقت ندارد. گروه‌های مغرض و دشمن می‌خواهند این گونه در بین مردم و حکومت مشکلات را ایجاد کنند. افزون بر این مقام بلندپایه حکومت طالبان، اما شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران تخریب این مقبره را کار طالبان می‌دانند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی این عمل را در حساب توییتری خود محکوم کرده است. او نوشته که این گونه رویکرد عقده‌مندانه عزت بزرگان افغانستان را که خداوند داده کم کرده نمی‌تواند، اما چهره اصلی طالبان را آشکار می‌کند. شاخه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین با نشر یک اعلامیه این کار را عمل اشخاص مضر شمرده و افزوده این گونه عمل کرد اختلافات را در جامعه زیاد می کند. عطا محمد نور هم که خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی می خواند در صفحه فیسبوک رسمی خود این عمل را دشمنی طالبان با شخصیت‌های ملی خوانده است. او این عمل کرد را غیر انسانی و غیر اخلاقی شمرده و افزوده این گونه عمل کرد نفرت مردم از طالبان را بیشتر می‌کند. جنرال سمیع الله سادات قمندان قوای خاص نظام جمهوری پیشین افغانستان که در آخر مسئول تامین امنیت شهر کابل بود نیز در واکنش به این کار در صفحه فیسبوک خود نوشته رژیم طالبان روز به روز برنامه شکستن شخصیت‌های ملی، هویت ملی و غرور ملی را ادامه می‌دهد. سمیع الله سادات تخریب قبرهای بزرگان جهادی پیشین را عمل غیر اسلامی و خلاف فرهنگ افغانستان خواند. در مورد واکنش‌ها و انتقادهای تند این مقام‌های پیشین و سیاستمداران از سخنگویان حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این هم طالبان متهم به این شدند که دو بار سنگ قبر احمد شاه مسعود از رهبران جهادی پیشین را شکستاندند و مقبره جنرال رازق را هم پارکینگ موترها ساختند. طالبان به این نیز متهم شدند که مجسمه روبروی دانشکده هنرهای پانتون کابل را هم شکستاندند. تندیس عبدالعلی مزاری قمندان جهادی پیشین را هم تخریب کردند و در برخی ولایات به تصاویر شماری از چهره‌های فرهنگی گذشته رنگ پاشیدند یا هم آنها را پاک کردند.
سازمان حقوق بشر ایران از افزایش تلفات در اعتراضات جاری در ایران هشدار داده و خواستار واکنش جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات بیشتر شد. در این حال تحصن و تجمعات اعتراضی محصلین در ایران روز شنبه نیز ادامه یافت. آلمان خواستار تعزیرات جدید بر مقامات ایرانی شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر ایران با ادامه تحصن و تجمعات اعتراضی در این کشور از افزایش شماره کشته شدگان در اعتراضات هشدار داده از جامعه جهانی خواست که با واکنش قاطع و به موقع از کشتار بیشتر جلوگیری کند. این سازمان که مقر آن در اسلو است روز شنبه گزارش داد که شمار کشته شدگان اعتراضات جاری به 326 تن از جمله 43 کودک و 25 زن افزایش یافته است. گزارش می‌رساند که 9 تن از این کودکان دختر و 3 تن دیگر اتباع افغانستان بودند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد که ارقام کشته شدگان تا روز شنبه از 22 ولایت گزارش شده و بیشترین کشته شده‌ها در ولایت‌های سیستان، بلوچستان، مرکز، تهران، مازندران، کردستان و گیلان بوده است. در این میان تحصن و تجمع اعتراضی محصلان در چندین پوهنتون ایران دیروز ادامه یافت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از اعتراضات محصلین در سنندج و پوهنتون علم و فرهنگ در تهران دریافت کرد. در این ویدیوها دیده می شود که معترضان علیه حکومت شعار می دهند. و محصلین پوانتون علم و فرهنگ تهران مرگ بر دیکتاتور شعار دادند. محصلین پوانتون بهشتی تهران نیز به اعتراضات خود ادامه دادند. مقامات حکومت ایران تلاش کردند که روایت دیگری از این اعتراضات داشته باشند. کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه ایران که به نیویورک سفر کرده، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را متهم کرد که گویا برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ده‌ها هزار حساب جعلی ایجاد کرده است. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان روز شنبه در پیام در توییتر گفت که اروپا باید بسته‌های تحریمی جدید فشار بیشتر بر سپاه پاسداران و مقامات حکومت ایران اعمال کند. اولاف شولتز خطاب به وزیر خارجه ایران پرسید که شما چگونه حکومت هستید که به شهروندان خود شلیک میکنید؟ 50 روز می شود که اعتراضات و ناآرامی ها در ایران ادامه دارد. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی که به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود، در توقیف گشت ارشاد جان باخت. حامیان و خانواده او گفتند که او در اثر لت و کوب جان باخته است، ولی مقامات گفتند که او بیماری ضمنی داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش ورزشی. امروز بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره بین پاکستان و انگلستان برگزار می شود. این بازی ساعت 12:30 روز به وقت کابل در ملبورن استرالیا آغاز می شود. استادیوم کرکت ملبورن ظرفیت 100,000 تماشاگر را دارد و میلیون ها نفر دیگر بازی را از تلویزیون تماشا خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
MCG یا میدان کرکت ملبورن میزبان بازی نهایی بین انگلستان و پاکستان است. 30 سال پیش نیز ملبورن میزبان فاینال جام جهانی کرکت در سال 1992 بود که در نهایت پاکستان برنده جام و انگلستان مقام دوم شد. اما جام جهانی کرکت 2022 بین تیم‌های کاملا جدید و متفاوت از هر دو کشور برگزار خواهد شد. جاس باتلر، کاپیتان تیم ملی کرکت انگلستان، میگوید که انتظار دارد تیمش را به قهرمانی برساند.
ما بازی‌های زیادی مقابل پاکستان انجام داده‌ایم، اما در شرایط متفاوت. البته بازی نهایی ملبورن با سایر مسابقات متفاوت است. می‌دانیم که مقابل تیم قدرتمندی بازی می‌کنیم که این امر طبیعی در فاینال جام جهانی است، اما ما بیشتر از آنها روی خودمان تمرکز خواهیم کرد و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد. بازی خوب خدا نشان
خواهیم داد. انگلستان در نیمه نهایی جام جهانی با تفاوت زیاد تیم هند را که یکی از مدعیان قهرمانی بود شکست داد. تنها بازیکنان آغازگر تیم انگلستان جاس باتلر و الکس هیلز توانستند بدون آنکه حذف شوند هدف را تکمیل کنند. پاکستان نیز در نیمه نهایی نیوزیلند را برد که همه بازیکنانش با ورزشگاه‌های استرالیا آشنا هستند و تیمشان نیز در صدر جدول قرار داشت. بابر اعظم، کاپیتان تیم ملی کرکت پاکستان، گفت که همانطور که بازیکنان پاکستان در چند بازی اخیر توانایی خود را نشان دادند، با همین روحیه به فاینال می‌روند.
ما مسابقات را خوب شروع نکردیم، اما بعد بهتر شدیم و مثل شیر بازی کردیم. امیدوارم همینطور ادامه بدهیم. ما سعی میکنیم که به یک مورال بالا بازی کنیم.
پاکستان و انگلستان هر دو قبلا قهرمان جام جهانی 20 اووره شده بودند. پاکستان در سال 2009 و انگلستان در سال 2010 این جام را برنده شدند. در 5 بازی اخیری که بین این تیم ها انجام شده، انگلستان نسبتا عمل کرده خوب داشته و 3 برد را به دست آورده است. تیم انگلستان دارای بازیکنان سری مانند مارک وود و سام کوران است و همچنین بازیکنان مانند جاس باتلر و الکس هیلز دارد. در پاکستان نیز شاهین افریدی و حارس رؤوف بالران سری هستند و همراه محمد رضوان در بخش بیتینگ و شاداب خان که هم بالر است و هم یک بیتسمن شناخته شده. مسابقات جام جهانی نیز با همین بازی در ملبورن به پایان خواهد رسید. اگرچه چند بازی اخیر به طور منظم برگزار شد، اما مسابقات برخی تیم‌ها مانند افغانستان به دلیل بارندگی لغو شد که بسیاری از هواداران این تیم را مایوس ساخت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG روز جمعه گفت که مقامهای طالبان باید در مورد لطکوب و آزار و اذیت دو خبرنگار افغان بررسی کنند. در یک بیانیه این کمیته آمده است که عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نباید بدون مجازات بماند. در اعلامیه از قول دو خبرنگار افغان آمده است که مردان مسلح آنان را لطکوب کرده که یکی از آنان بیهوش نیست شده است. طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې آیا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد ته په کتو هدف یوازې او یوازې زما تحقیر او توهین و ده چې
عزت الله سلیمی یکی از خبرنگاران رسانه های خصوصی در کابل است. او ادعا میکند که چند پیش از سوی افراد مسلح مورد لطکوب قرار گرفته است. وای میگوید که نمیداند چرا و سوی چه کسان لطکوب شده است. آقای سلیمی بر رادیو آزادی گفت
دفتر نوایستلم د اکتوبر پاتلس
از دفتر مرا در 18 اکتوبر بردند. همین که از دروازه خارج شدم یک نفر که یونیفرم نداشت مرا گفت که در موتر کسی منتظر شماست. گفتم کی است؟ گفت شناخته است. از دستم گرفت و مرا به طرف موتر کش کرد. همین که نزدیک موتر رسیدم شخصی که در سیت پیش روی موتر نشسته بود گفت که در موتر بالا شو. من گفتم مولایی صاحب چی شده؟ در همین وقت شخصی که پشت سرم بود بالایم وار کرد و سرم گیج خورد و گنگس شدم.
او میگوید که تا هنوز نمیداند که این افراد طالبان بودند یا نه. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه در بیانیه این رویداد را نکوهش کرده است. در بیانیه کمیته حفاظت از خبرنگاران آمده است که عزت الله سلیمی از خبرنگاران رادیو سپوژمی در کابل از دفترش توسط افراد مسلح برده شده و به مدت 3 ساعت در داخل موتر بازجویی و مورد لطکوب قرار گرفته است. در بیانیه همچنان از لطکوب و بازداشت نیاز محمد خاکسار خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گفته شده است. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران از مقامهای حکومت طالبان خواسته که باید در مورد این رویداد بررسی کنند. در همین حال نهاد نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که باید قضایای مربوط به خبرنگاران از راه‌های قانونی آن حل گردد. ظریف کریمی مسئول اداره نی بر رادیو آزادی گفت
میشه که شکایتی را مبنی بر تخلفشان به کمیسیون بررسی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای ثبت باشد تا کمیسیون بتونه تصمیم بگیره در این صورت. در غیر از این صورت هر نوع مداخله با کار خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان خلاف قانون رسانه‌ها و تعهدات حکومت است.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. پیش از این هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در 2 نوامبر روز جهانی پایان معافیت عاملان جنایت در برابر خبرنگاران از بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید خبرنگاران زیر حاکمیت طالبان گفته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR در مورد وضعیت افغانهای بیجا شده در زمستان پیشرو نگرانی جدی نشان داده است. این اداره در اعلامیه هشدار داده که اگر در این زمستان به افراد نیازمند رسیدگی لازم صورت نگیرد، مشکلات موجود چند برابر زیاد می شود. از سوی دیگر شماری از افراد نیازمند در زمستان پیشرو از نبود سرپناه و مواد اولیه غذایی رنج می برند. در این حال حکومت طالبان میگوید که برای رسیدگی در این بخش تلاش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لکه کور په پښتو ډول منځل نو د مرسته په باب کوم هغه لمرنه ته د یو مرسته د غذایی مو
این کسه است که در ولایت پکتیکا از سبب زلزله اخیر 8 عضو خانواده خود را از دست داده است. وای که نمیخواهد به علت نگرانی های امنیتی نامش در گزارش ذکر شود. برادیو زودی میگوید که زلزله اخیر تمام خانه اش را با خاک یکسان کرده است. به گفته این شخص حالا از منطقه خود بیجا شده و به دلیل سرپناه نداشتن مشکلات دشوار را سپری میکند.
این که خانه به طور کامل از بین رفته و در مورد کمک به شما میگوییم، آن کمک های اولیه مانند خیمه و سایر مواد خوراکی که بود آن زمان تا یک حد رسید، اما متاسفانه وعده ای که UNHCR و IOM که خانه می سازند تا حال به گونه اساسی کار آن صورت نگرفته است.
اما این پنها بیجا شده و آواره در کشور نیست، بل گزارش های زیاده در مورد وضعیت بد خانواده های آواره از ولایت های وجود دارند که گاه ناگاه در آنجاها درگیری ها با افراد طالبان صورت می گیرند. با تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد وضعیت افغان های بیجا شده در زمستان پیش رو نگرانی نشان داده است. این اداره در یک اعلامیه که ناوقت روز جمعه به نشر رسانیده گفته که شمار از مردم در افغانستان به دلیل رویدادهای طبیعی اخیر و همچنان جنگ ها با مشکلات زیاد روبرو شده اند و آنان در زمستان پیش رو با مشکلات چند برابر روبرو می شوند. این اداره هشدار داده اگر برای این افراد بیجا شده و همچنان نیازمند رسیدگی های عاجل صورت نگیرد، شاید زمستان پیش رو هر شب و روز از آنان قربانی بگیرد. همچنان این نهاد نوشته که در بعض مناطق افغانستان درجه حرارت به منفی 25 درجه سانتیگراد پایین می آید و آن زمان است که شمار زیاد از افراد نیازمند توان تحمل سردی را ندارند و با مشکلات دشوار روبرو می شوند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که در اثر حوادث طبیعی اخیر به آنان زیان های زیاد رسیده اشاره شده و گفته شده که این اداره برای یاری آنان باید هرچی زودتر دست به کار شود. در کنار این حکومت طالبان نیز میگویند که برای کمک رسانی به افراد نیازمند و بیجا شده تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
وزارت مهاجرین تلاش میکند که زندگی مهاجرین و برای فراهم سازی مواد سوخت و دوا به آنان کمک کنند. افغانستان از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه شدند. اینجا مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای بشردوستانه است که با افغانها در این بخش کمک کنند و جهان باید این را به عنوان یک مشکل انسانی بشناسد.
در ماه‌های گذشته رویدادهای طبیعی در افغانستان و جنگ در شمار از ولایت‌ها شمار زیاد از افغان‌ها را از محل سکونت اصلیشان بیجا کرده که همین اکنون با مشکلات گوناگون مواجه هستند. این افراد نیازمند وقت ناوقت نگرانی خود را در مورد وضعیتشان مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه. کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی. کمک ها را قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام من به از مسئولین ایست که لطفاً در قسمت امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی امی ترافیک هایی که هست اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه که متاسفانه بعضی ترافیک ها هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساری ها یا امو خود موتروان ها، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم. دوشان با روی بسیار خشن با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
به ملیاز خدا امی کمک هایی که میای امیر به مستحقین برسنه نمی، من خودم از ولایت بامیان هستم، کلن زیاردارا میگیره و چی در کسایی که مستحق هستن میرسه، کلن امی کسایی که در دولت کار میکنه مینا میگیره.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز شما. مایال هستم در رابطه از اینکه قیودات علیه زنها وضع میشه و همچنان جوانان ما بیکار میمانه، خصوصا در پارک ها که کار میکنه اینا نانآور خانواده هستن و زنهای هستن که به چه زحمت ها یک امام جور کردن برای خانم ها، او کارش از دست میدن، واقعا جای تاسف است.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com و ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. شب گذشته نیروهای طالبان عملیات را در منطقه 500 فامیلی در شمال کابل انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که صدای تیراندازی و انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است، اما طالبان تا هنوز جزئیات دقیق این عملیات را با رسانه‌ها در میان نگذاشتند. پیش از این طالبان چندین عملیات شبانه را در مناطق شمال کابل انجام داده و مدعی شدند که مخفیگاه‌های داعش را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست. سازمان همکاری های اسلامی می گوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری گفتگو می کند. سازمان همکاری اسلامی در توییت شب گذشته خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی وحید با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می افزاید که بحث های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخید دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت که آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی در این بخش با افغانستان شد. طالبان از تعیینات جدید در حکومت خود خبر می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت دیشب خود نوشت که بر اساس تصمیم رهبری طالبان شیخ مولوی عبدالباقی حقانی وزیر سابق تحصیلات عالی به حیث سرپرست اداره ملی امتحانات گماشته شده است. همچنین دکتر گل محمد عثمان به حیث سرپرست رئیس شورای طبی افغانستان و قاری صلاح الدین ایوبی معین سابق وزارت انکشاف دهات و بازسازی قمندان امنی زابل تعیین شده است. در طول بیشتر از یک سال گذشته تعیینات و تبدیلی های بسیاری در حکومت سرپرست طالبان صورت گرفته است. از طالبان انتقاد می شود که در تعیینات خود اصل شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و افراد غیر مسلکی را می گمارند. با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. و بازی نهایی جام جهانی کرکت بیست‌آوره امروز میان تیم‌های انگلستان و پاکستان برگزار می‌شود. این بازی ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم شهر ملبورن در استرالیا آغاز می‌شود. انگلستان در بازی نیمه نهایی تیم نیرومند هند را که ادعای قهرمانی داشت با تفاوت زیاد شکست داد. پاکستان نیز در نیمه نهایی تیم نیوزلند را شکست داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا با ابراز امیدواری برای پیروزی تیم کشور خود گفت که با سایر علاقمندان دیگر از بریتانیا تیم انگلستان را تشویق میکند و از هر گونه حمایت خود از تیم انگلستان اطمینان داد. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود.
Thank you.
نخست تاریخ صنف دهم. امروز استاد دو تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرت بود که به وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده می تانین. جزیره است که چهار طرفش بحر منطقه داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و در سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدند. همی دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا دانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن. اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتن ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در اون زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکردن. از اون دولت های شهری دوتای مهم شاید قبیله مهم اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگه شم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت یه بنامه پلوپونی زیاد می کرد که بالاخره در تیمی جنگ ها بود که اسپارت ها پیروز شدن. ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارت ها هم توسط دولت تبس مغلوب شدن. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود زمانی که ای به قدرت رسید ای تانست که به یک قسمت زیاده از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاده را به یونان انجام داد. و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنشی ها را گرفت و سلطه یونان به جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگه ما گم بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن. و اینا به یقیده بودن که خدایانشان در کوههای اولمپ قرار داره، زمان خطر بود که اولمپیاد و ورزش ها و مسابقات را در وجه اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود میساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدن. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که دیجه همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان را ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و معماری نشان میده. و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگی که ما در این درسوش بس میکنیم بارد از تمدن رومی باشد که این خود شهر روم که 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لوتیوم ساخته شد و بعد از اینکه رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنند که بالای مناطق دیگه هم حمله کنند. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این رو نشان می ده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا رو بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب می کنند که دستاوردهای یونان و دیگه قسمت های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد باشنده های زیر بنام لاتینی ها یاد میکنند و دیج نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان، و ارتباطی که بین رومی ها و کارتاش ها بود به جنگ گرایی و بالاخره کارتاش ها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند، تانستن تا مصر و آسیای صغیر را بگیرند. اوکتاو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا 14 میلادی حکم روایی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما می رفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، ده می زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در سر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به ضعف رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند تا اینکه در سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگه پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم با خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه های اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگه مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین روم تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را به وجود آوردن و همچنان قانون طبیعی را به وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنند. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگه مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردند و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگه اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان داره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. برای شاگردان صنف 11 هم امروز تاریخ چین قرون اوستایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره میباشد. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که ده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خب مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام همامچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان همامچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تانگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغ سیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هونگ و را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمت کش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و وزارت مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانت که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1957 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج موادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در ایجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در ایجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد در معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دستیافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دوره است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از که به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختند. ولی سی جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم مهمی زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت گرفت، این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب راندشان و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امیدهای خود از دست دادن و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا رابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان تانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرن. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و تانست که تأثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصطلاحاتی که در این دوره به وجود آمد، یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود یعنی تا سال 1924 امو لوی جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان به همی دورد و تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارای بسیار مهم صورت گرفت، مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول معاشی به وجود آمد که همی تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بودن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های را روی کار گرفت. پوستخانه های داخلی و خارجی به وجود آمد که ایده داد و ستاد تجارت بسیار هر اهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. بر اولین بار در کابل اداره رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر کردید، نورانی کردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می رسید و در فعالیت های فرهنگی خود خانم امان الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان الله خان در سال 1306 هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسری کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود. لازم به خاطر بود امان الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بتانه محصولین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجه در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که همو احترام و عزت که اینا به امان الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان الله خان به شکل تحفه داده شد. از اوجه به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پوهنتون آکسفورد برش یک دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهم داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش امان الله خان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-246-01
فکر نو با جوانان
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعاً یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهای داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را، چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.